أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در پایان بحث وقف مسئله سکنا و رقبا و عمرا گذشت. چنین که در پایان مسئله وقف مسئله صدقه هم تا حدودی گذشت، گرچه کتاب صدقه همراه با کتاب هبه بحث‌های خاص خودشون دارند، ولی چون وقف صدقه است و سکنا و رقبا و عمره هم صدقه هستن، حکم صدقه هم گذشت که صدقه یه فرق جوهری با هبه و هدیه و سایر عقود جایزه دارد. این عقد لازم است، یک امر عبادی هم است، دو و لزومش هم حکمی است نه حقی، سه این خصوصیات بزرگ گذشت. یه بحثی درباره صدقه زن هست که صدقه زن اگر از مال مرد باشد که خب باید به اذن مرد باشد، اما یه طایفه از نصوص دارد که صدقه زن اگر از مال خودش هم باشد باید به اذن زن باشد. یه بیان لطیفی امام رضوان الله تعالی علیه داشتن که زمان و مکان در اجتهاد دخیل است. یه حرفیش که وقتی خوب توجیه بشه اون وزنش روشن میشه. یه وقت است که زمان و مکان سهم به سزایی در موضوع دارن. خب این مسلم است که فرق میکند. اگه کسی در تابستان یخ کسی رو غصب بکند، بعد در زمستان که یخ فراوان است بخواد بهش بدهد، این ادای مال نیست، برای اینکه اون وقت گران بود، غیر ارزش داشت، این زمستان بی ارزش است اصلا. اینجا ما بگیم که زمان و مکان در اجتهاد دخیل است، این حرف تازه ای نیست، اصلا موضوع وضع بشه این که روشن است. نصوصی که در باره صدقه زن هست دو طایف هست. یک طایفه اینه که زن اگر از مال خودشم بخواهد صدقه بدهد حق ندارد مگر اینکه به اذن زوج باشد. یه طایف. طایفه دیگه ازش استفاده می شود که زن در اموال خودش مستقل است، می تواند صدقه بدهد، نیازی هم به اذن زوج ندارد. چون این دو طایف نصوص هست لذا اینا معارض همان و در رفع تعارض اینا آمده تصرف در هیئت کردن. اون طایفه که میگوید زن در مال خودش صدقه بخواد بدهد مستقل است، اون رو اصل قرار دادن. این طایفه که میگوید زن اگر بخواهد با مرخص صدقه بدهد باید به اذن زوج باشد، این هر بر استحباب کردن. یعنی این دو طایفه که متعارضن رفع تعارضش به تصرف در هیئت است، ظاهر اون جواز است، ظاهر این حرمت، این حرمت را تبدیل بر کراهت کردن یا این دستور را هم بر استحباب کردن. این جمع متعارضین است به تصرف پل هیئت. اما این بیان لطیفی که امام داشتن که زمان و مکان در اجتهاد دخیل است، این است که اگر در یه عصری باشه که زن اون بلوغ فکری نداره، خب بله باید با مشورت همسر صدقه بده و کمک بکنه، اما وقتی رشد علمی پیدا کرد و اینا اگر بخواد مال خودش به مؤسسه کمک بکنه چه نیاز به اذن زوج دارد. این تصرف در ماده علمی تر و اولاست نسبت اون تصرف. اون تصرف در هیئت است و این تصرف در ماده. اینجا فرمایششون روشن میشه که زمان و مکان در اجتهاد دخیل است. حالا این روایت قبلا هم خوندیم، حالا یه بار مرور بکنیم. در همون وسائل جلد 19 باب 17 از کتاب وقوف و صدقات صفحه 214 باب و حکم صدقت المرأه و هبتها به غیر اذن زوجها. در اینجا نهی شده است که در مال خودش بدون اذن زوجه حق تصرف ندارد. مرحوم صدوق رضوان الله تعالی به اسنادی از عبدالله بن سنان و به اسنادی از الحسن بن محبوب عن عبدالله بن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام لیس للمرأته مع زوجها امران فی اتقن ولا صدقتن ولا تدبیرن ولا هبتن ولا نظرن فی مالها الا به ازن زوجها. حق ندارد در مال خودش این تصرفات بکند مگر اینکه زوجش بید. الا فی حج او زکات او بر والدیها او صلت رحمه، اونجا که واجب است. خب اینا واجبه دیگه، در امور واجب دیگه نیازی به اذن زوج نیست، اما در امور مستحب الا به اذن زوج حق ندارد این کارو. این روایت مرحوم صدوق را مرحوم شیخ طوسی و همچنین مرحوم کلین رضوان الله علیه مجمعی نقل کرد. بله نه حد در بعد کفاره، بعد هر جای معیار اینه که در مستحبات باید به اذن زوج باشه، در واجبات مستقل است. بله روایت دوم این باب که اون رو هم مرحوم شیخ طوسی نقل کرد به اسنادی عن الحسین ابن سعید عن ابن ابی عمر عن جمیل ان بعض اصحابنا، که این ارسالش دیگه ضرر نداره، فی المرأته تهب من مالها شیئا بغیر اذن زوجها، قال لا نمیتونه. خب روایت قرب الاسناد هم که روایت سوم این باب است، ان محمد ابن ولید ان عبدالله ابن مکر قال سألت ابا عبدالله السلام اما یهل للمرأته ان تصدق من بیت زوجها به غیر ازدهی. حال المعدومی مقدار خورشی چیزی از زور مونده رو بخواد صدقه بده، لازم نیست از شوهرش از بگیره. بله اون مرسله است. بله بعضی از اینا فی المرأه، خب ایشون که از شخص عادی نقل نمی کند، روایت هست، بخشش مرسل بخشش مقتوع، ولی به عنوان روایتش رو نقل میکنند. خب اصلش رو مشایخ سراس نقل کردن که اون روایت اول مهم است و این هم تأیید او هستن. مرحوم صاحب وسال دارد که اقول و یعتی ما یدل و علال جواز فی الاسعمه، یک ولوسایا یعنی در مال خودش باید وصیت بکنه، اب نداره، دو و در عتق و امثال ذلک. خب پس این دو طایفه میشه، یک طایفه میگه جایز نیست، یک طایفه میگه جایزه. جمع بین متعارضه به تصرف در هیئت است، این که میگه جایز نیست یعنی حرام است، اون که میگه جایز است یعنی صدقه صحیح است، تصرف در هیئت میکنیم. لذا فیهمل المنعو علی استحباب الاستهزان، این جمع بین این دو طایفه روایت است به تصرف فی الهیئه. اما این که فرمود دیعتی، اون درباره همین وصیت است و در باب اطعمه و اشربا آمده است که آیا غذاهای مونده رو زن میتونه بدون اذن زوج صدقه بده یا امثال ذلک. اینا فتحصر انها هنا روایتین، یه روایت دارد جایز نیست، روایت دارد جایز. جمع بین این دو تا اعراب رو این بزرگواران به تصرف فی الهیئه کردن، یعنی این که گفت جایز نیست یعنی مکروه مثلا یا مستحب است که اذن بگیرد. اما اینی که امام فرمودن به این که زمان و مکان در اجتهاد دخیل است، این باعث تصرف در ماده است، یعنی در اصلی که زنها هوشمندن خودشون حقوق دارن، این زمان و این مکانی که این رشد پیدا کرده مثل شوهرش شده حقوق بگیر، خودش کارمند است و میشناسه فقرا که هستن، خب نیازی به اون که ندارد. که این معنای دخالت زمان و مکان در اجتهاد است، نه اینکه هر بار استحباب بکنیم. خب این وجهی ندارد که خود این روایت شما یه بار دیگه مراجعه فرمید و بگه این جمع این وجهی ندارد، این مال خودشه، یا از عشق به او رسیده یا حقوق خودش کارمندی کرده مال به دست آورده. لیس للمرأته مع زوجها امر فی عتق ولا صدقه ولا تدبیر ولا هبه ولا نذر فی مالها الا بین زوجها. این اصل تحمل این حرف رو ندارد. انتحارون دبر وفاتی نه نمیتونه بدون اون زرز بکنه. و این مال اون اصلی است که مثلا رشد علمی نداره، رشد فکری نداره، اما وقتی که رشد علمی پیدا کرد مثل خود او شد یا بهتر از او شد، نیازی به اذن او ندارد. که این معنای دخالت زمان و مکان در اجتهاد است، نه اینکه زمان و مکان در اجتهاد دخالت است نظیر برف تابستون تابستون که خوب معلوم بود که این دیگه گفتن ندارد. که این یه مطلب. بله؟ یعنی مورد مساق این هیئت که داری که بگه جایز نیست این حل بکنه کراهت، یا این کار رو باید بکند حل بکنیم بر استحباب، این تصرف در هیئت است. تصرف در ماده، تصرف در زن و مرد است که کدوم زن کدوم مرد کدوم روزگار من رو حل بکنیم در صورتی که او قدرت تدبیر جواز رو حل بکنیم در اصلی که این قدرت تدبیر رو عالم است و همزار زالی دارد. یکی از مورد ابتلا خانوادگی است دیگه، این در کلام امام نیست که، در کلام سائل است. محل ابتلاء این هاست. اینا نظر بکنن، صدقه میدن، تدبیر دارن، یعنی میره انتحارون دبر وفاتی عطر دارن، این صدقات خیلی است. خب نه، البته اون کسی که مجتهد است میدونه که کار چجوری، که تصرف در ماده است، که تصرف در هیئت است دیگه. ضابطش اینه که به لفظ ظهور میده. الان وقتی که این لفظ رو در این فضا اعلام کنی، هرگز به ذهن افراد نمیاد که زنی که مثل مرد کارمند است، استاد دانشگاه است، مال خودش هو خودش بخواد صدقه بده. این که تعبد نیست، که این لفظ در این روزگار این معنا رو میفهمونه. اون جوری که این آیون سابقا حل میکردن، صرف حیات میکردن، که این مستحب است، که وجه نداره مستحب است باشه، که میبینی برای اوی تعبد محض میشه، تعبد محض که هیچ راه عقلی ندارد. اما این وقتی که اینجور بشه، یه تعبدی که راه عقلی دارد و اغلبی رو میپذیره، جامعه هم رو میپذیره، که وقتی که مستقل باشه در ادراکاتش، مال خودش باشه، اذن شوهر لازم نیست، چون مال خودشه، او خودشه، قادر به صدقه بده. اما اون روزگاری که زنها به اون صورت بودن، بله خب بله، خروج از منزل، بله بله، کشور دیگه بره هنوز عرف نمیپذیره، اما خروج از منزل میخواد در فرو مؤسسه شرکت بکنه، عضو فرو مؤسسه است، مزاحم حقوق شوهرش هم نیست. مطلب دیگه که در خاتمه بحث اوقاف هست اینه که یه چیزی رو مرحوم آقای محمد جواد مغنیه نوشته که من طرائف وقف، ایشون دیگه کتاب نوشته به عنوان فقه المذاهب الخمسه، پایان جلد دومشه، فرمود بین که ما کان فی نیتی ان اسجل هنا شیئا یتصل بالوقف بعد ان انهیت الحدیث عنه و ان اقبال المذاهب، لکن بعضی از چیزها را انسان باید پرده را کنار بزند و وقفنامه هایی که در مصر بود در عهد ممالیک و عثمانی های گذشته الان ما باید بازگو کنیم. داد که چند تا جریده روزنامه و مجله به من رسید بیروت و جریده اخباری در مصر در هفته 1964، ترکت القلم و تصفح تو این دوتا جریره را، این دوتا مجره را خوب بررسی کردم. یکی مربوط به زمانی ها عثمانی ها بود که مقتدر بودن، یکی هم مال مصری های قدیم بود که وقف نامه هاشون چیه، موقفاتشون چیه، چی رو وقف کرده اینا. من دیدم که در جریده خبر آمده است که در مدیریت اوقاف مصر یک غرفه از حدید است، یک اتاق کوچیکی آهنی که صدها سال گذشته است تو باز نمیشه مگر اینکه کسانی که اسرار مملکت دستشون اینو باز کنه. مزا علیها مئات السنین و هی مغفله، یه انباریسی اتاق کوچیکی است آهنی، صدها سال است که درش بسته است. و شاعت المدیریه ان تفتحها، خاص ایر باز کنه و تطلع علی ما فی داخلها و ما این فتحت ابواب الغرفه حتی رویت. حالا یه وقتی مدیر این مؤسسه صلاح دید که این درش رو باز کنه و این پرونده ها رو یه تجدید نظر بکنم، مطالعه بکنم، بیان که چی هست توش. حتی رؤیت آلاف الحجج و الوثائق مقدسه، صدها سند بسته و مهر شده اونجا هست. تعلوها الاتربه، خاک تراب روش گرفته چون صدها سال این باز نشده. اینا وقتی باز کردن رأوا العجایب و الغرائب کتبت به ما ایزه، 300 ورقه و سند با آب طلا نوشته شده. و هجه که یرجع و تاریخ ها الى 1000 سنه، بعضی از اسناد این که سند تاریخ به 1000 سال قبل برسه. و قد احسست تو به متعتن و ترافتن فی قرائتها، من احساس کردم که خب بیرون بعضی داره بخونم ببینم خطش چیه، مطلوبش چیه، کیا نوشته، مضمونش چیه، این که با آب طلا نوشتن چی هست، این چه مطلب مهمی است. اما انها لحنها کذالک فی واقعه ها، حالا یا اینجور بود بالاخره به دست ما نرسیده بود. حال به اما لعنی کن تو غارقن فی تنقیب و تفکیر، من اصرار داشتم اینا رو ببینم برای اینکه کار من این بود، جدید خوندم بود، بالاخره یه شوقی داشتم ببینم که اینی که مال 1000 سال قبل است چی هست، اینی که ما به طلا نوشته چی هست. الا قمت رس، حالا من یه گوشه از این مخفنامه ها رو برای شما میخونم که چی هست. و الیک طرفن من هذه المحتویات اسا که ان تشعر بالمتعد، تا بفهمی چیه طرز فکرشون، تاریخ فکرشون. من نمیشه که یک اغارون بغف علا علف البغله، یک ارز کنم که مؤسسه ایست یا خانه ایست یا ساختمان ایست که این وقف شده، مثل که الان میگن بنزین کنه ماشین باشه، علف بغله که یرکب ها شیخ الازهر فلانه وقفت پرو خانم 3000 فدان علل علما بشرط ان یکون و علا مذهب ابی حنیفه. این الباشا فلان وقف 10000 فدان علا وضع سقف نخل و ریحان علا مقابر اسرتی، فلان مقدار وقف کرده درمادش بگرن گل اینا بزنن به قبر پدرش، اسره این خانواده دیگه. این وقف قبر خانواده این آقاست. و رجلون وقف اسف من به سربتی علی الزغلانی ای ساق المیاه فی جامعه، خب آب به اون صورت نبود که هر کسی آب میگردونه به این مجلس های فاتحه ساقی این هستن، وقف برای نباشه. و سیدتون وقفت علا حبال دلا التی یستها به حافل مسجد، و از چه آب میرفتن دیگه، بعضی ها وقف میکردن برای اون ظرف، بعضی ظرف میکردن برای حبل این ریسمان، که فرو مبلغ پول وقف شد تا تنابهایی که برای کشیدن آب است بگیره. و وقفی است بر جب و قفاتین برای شیوخ چفوق اینا، و وقف لاطلاق البخور فی حلقات درس که اسفنج قبلا دود میکردن، اینجا عطر بخور دود بود. بعد دارد که و اذکرو انی قرأتو فیما مضا عن وقف در سوریه که یشترا سهون بدل سهونی که خود ها. اگر ظرف چیزی شکسته اینا ظرف سالم میگیرن بدن که یسلم من غضب مخدوماتن، اون مخدوم ها اون خانم ها عصبانی نشن به این کارگرها بد نگن. بالاخره خب الان که شستشون بکنن ظرف دستشون میفته گاهی میشکنن دیگه، برای اینکه اونا عصبانی نشن کاری بر نکنن این در آن داشته. حالا این وقف نامه است که با آب طلا نوشتن دیگه. این یکی و سمیتو ان فی همس وقفن این مکافات دارد، این منشه فتنه است. الا من یرا هلال رمضان لیلت دید، هر کی ببینه حالا کیا دیدند چه فتنه ها که باشد. این برای که سر راستش بگیره میره شهادت میده که من دیدم، برای که به این موقع برسه. اون وقت چه مکافات شد. و سمیتو ان فی همس وقفن الا من یرا هلال رمضان لیلت العید و من اجل ذالک تکسر دعاوی رؤیتی اونا که خیلی ها گفتن ما دیدیم. و یوجدو فی بعض غرا جبل عامل وقفن الا اکفان الموتا. خب وزا دلت حاضر اوقاف الا شیئن فی ناتدل الا نوع تفکر فی ذالک عرض و حیات المجتمع الذي كان يعيش في الواقفون و عاداتهم و ان كثير من الناس اذا ماتوا لم يجد ذبوهم ما يكفنونهم به. کفن مرده ها رو ندارن، یه عده میان که وقف میکنن که مثلا بخور بگیرید و اسفنج جز کنید و فلان در کنید. عمده اون وقف نامه است که برای هلال رمضان، که خب چه فتنه ها که از اینجا برمی بخیرده دیگه. به لیلت العید، این همون عید رمضان است در حقیقت. ایشون میگه به این که بعضی از این وقت نامه هزار سال گذشته در آهنی هم قفلن بود، بعضی با آب طلا نوشتن. بعد میگه فکرشون همین بود دیگه. وقت اینه که آدم بگه که زمان و مکان در اجتهاد دخیل است، خب وقتی تفکر فرق بکنه، رشد عقلی فرق بکنه، زمان و مکان داخل دیگر هستند. الحمدلله.